بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم تا این لحظه بامداد آرام و شادی را پشت سر گذاشته باشید. به برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، خبرگزاری آسوشیتد پرس از لندن گزارش داده است که مقام‌های بریتانیایی روز دوشنبه گفتند بسیاری از سلاح ستیزه‌جویان عراقی یا از ایران و یا از طریق ایران وارد عراق می‌شود. روز دوشنبه دسبراون وزیر دفاع بریتانیا در پارلمان آن کشور گفت سربازان بریتانیایی که نیروهای مرزی عراقی را پشتیبانی می‌کنند مقادیر زیادی اسلحه که رد آن به ایران می‌رسد را مصادره کرده‌اند. آقای براون گفت حمایت ایران از ستیزه‌جویان عراقی قابل قبول نیست و افسود بریتانیا در تلاش بوده است که جمهوری اسلامی ایران را مجاب سازد که دوری گرفتن از ایجاد بی‌ثباتی در عراق به نفع ایران در دراز مدت نخواهد بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه آینده میلادی از اسرائیل، مصر و عربستان بازدید خواهد کرد. دانا پرینا سخنگوی کاخ سفید گفت سفر رئیس جمهوری از 13 تا 18 ماه می طول خواهد کشید. طی این سفر آقای بوش در اسرائیل با رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده و در جشن 60 سال تأسیس آن کشور شرکت خواهد کرد. به گفته ی ارتش ایالات متحده سربازان آمریکایی و عراقی در جریان برخوردی که از شدیدترین مبارزات هفته اخیر خوانده شده است 38 ستیزه‌جو را به قتل رساندند. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز دوشنبه گفت افراد مسلح روز یکشنبه با استفاده از طوفان شن که سراسر پایتخت را پوشانده بود دست به حملاتی هماهنگ زدند. فرمانده پاکستانی طالبان گفتگوهای صلح با دولت جدید پاکستان را به حال تعلیق درآورد. سخنگوی بیت الله محسود روز دوشنبه گفت مذاکرات به دلیل آنکه دولت خروج ارتش پاکستان از یکی از مناطق قبیله نشینی که با افغانستان هممرز است را نمیپذیرد متوقف شده است. هفته گذشته محسود به جنگندگان خود دستور داده بود که از حمله به نیروهای پاکستانی خودداری کنند. سفیر آمریکا در کره جنوبی میگوید اتهام همکاری‌های هسته‌ای میان سوریه و کره شمالی تأثیری بر گفتگوهایی که هدف آن پایان دادن به برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی است نخواهد داشت. الکساندر ورشبو روز دوشنبه به خبرنگاران در سئول گفت همکاری اتمی کره شمالی و سوریه تنها یک عامل پیچیده‌تر کردن مذاکرات بوده است. و سرانجام اینکه مقام‌های افغانستان در تلاش هستند تعداد بیشتری از مظنونان را که قصد ترور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را داشتند شناسایی کنند. نیروهای امنیتی می‌گویند 3 از مهاجمین را کشتند و چندین نفر دیگر را نیز که با راکت و مسلسل دست به حمله زده بودند دستگیر کرده‌اند.
حسام مهدوی در استودیو بود و مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مذاکرات جهانی در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. ادامه بحران اقتصادی در آمریکا در خصوص مسکن. جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو با تمرکز بر آثار مستندسازان ایرانی. و گزارش های دیگر. در آغاز مذاکرات جهانی درباره چگونگی نجات پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که به مدت 2 هفته در ژنو برگزار می‌شود، روز دوشنبه ایران و سوریه به خاطر سوءزنی که غرب نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای این دو کشور دارد، از غرب انتقاد کردند. مریم احمدی
در بیانیه افتتاحیه اجلاس 2 هفته‌ای برای گفتگو درباره راه‌های حفظ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان نشانه گسترش تکنولوژی هسته‌ای قابل استفاده برای تولید بمب اتمی نام برده شده است. اتحادیه اروپا بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم شده محکوم کرده و خواستار آن شده است که ایران در مورد گزارش‌های اطلاعاتی مربوط به تحقیقات محرمانه جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای که ناقض مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است توضیح بدهد. آندریا لوگار نماینده اسلوونی که به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد گفت چنین توضیحی برای ارزیابی بُعد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران ضروری است. وی گفت اتحادیه اروپا مصمم است اجازه ندهد جمهوری اسلامی به توانایی‌های هسته‌ای نظامی دسترسی پیدا کند. 120 کشور در این اجلاس شرکت دارند. نماینده جمهوری اسلامی در اجلاس از آنچه که اتهام‌های اغراق‌آمیز اتحادیه اروپا به منظور تحریف حقیقت خواند، انتقاد کرد و گفت هدف ایران صرفاً تولید انرژی است تا بتواند نفت خود را صادر کند. محمد تقی حسینی نماینده ایران گفت جمهوری اسلامی به تعهدات خود بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و هیچ کس نمی‌تواند ایران را از حق مسلم بهره بردن از مزایای انرژی هسته‌ای محروم کند. ایالات متحده نیز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی که هفته پیش منتشر شد، سوریه متحد ایران را متهم کرد که با کمک کره شمالی در صدد ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده است. سوریه نیز این اتهام را بی اساس خواند و هر گونه فعالیت هسته‌ای مغایر با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رد کرد. در تهران مقامات ایرانی گفتند با روسیه درباره یک بسته پیشنهادی جدی برای حل تنش‌ها با غرب در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای گفتگو کردند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای گفته است در مورد مسئله هسته‌ای و اینکه برای کاهش تهدید هسته‌ای در سراسر جهان چه میتوان کرد، ایران یک بسته پیشنهادی جدی دارد اما در این زمینه توضیح بیشتر نداد. وی گفته است در این بسته پیشنهادی مسائل امنیتی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته و بر گفتگو میان قدرت‌های بزرگ تاکید شده است. وی گفته است ایران هم یک قدرت منطقه‌ای است و می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
مریم احمدی نگاهی داشت به نشست ژنو در مورد چگونگی نجات پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای. سفیر ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی میگوید مسئله افشای همکاری هسته‌ای میان کره شمالی و سوریه نباید بر مذاکراتی که با هدف پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی صورت میگیرد اثر بگذارد. گزارشی داریم از تارا عاطفی.
الکساندر ورشبو سفیر آمریکا در کره جنوبی روز دوشنبه گفت ارتباط هسته‌ای کره شمالی و سوریه حتی ماها پیش از آن که این ارتباط افشا شود مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی را پیچیده کرده بود.
فاش شدن این مسئله در کنگره و در برابر عموم چیزی به وخامت اوضاع اضافه نکرده. این تنها جلب دوباره توجه افکار عمومی به این مسئله است.
مقام‌های آمریکایی هفته گذشته عکس و فیلم‌هایی را به معرض نمایش گذاشتند که در آن نشان داده می‌شود که سال گذشته کره شمالی در حال ساخت یک مجموعه تأسیسات هسته‌ای در سوریه بوده. این تأسیسات در ماه سپتامبر هدف بمباران هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفت. فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی در سوریه یکی از دلایل اصلی است که پیونگ‌یانگ در اعلام جزئیات فعالیت‌ها، برنامه و تسلیحات هسته‌ای که در اختیار دارد 4 ماه تأخیر داشته. کره شمالی بر اساس توافق صورت گرفته در مذاکرات 6 جانبه متعهد شده بود علاوه بر تعطیلی نیروگاه اصلی هسته‌ایش در یونگ‌بیون، فهرست کامل فعالیت‌های هسته‌ایش را در اختیار جامعه بین‌الملل قرار دهد. واشنگتن می‌گوید مدارکی که کره شمالی قول داده بود تا پایان سال 2007 تهیه کند، باید شامل جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی در سوریه نیز باشد. الکساندر ورشبو سفیر آمریکا در کره جنوبی میگوید مسئله همکاری سوریه و کره شمالی روشن می‌سازد که تا چه اندازه لازم است کره شمالی دیگر هرگز درگیر چنین همکاری‌هایی نشود. دن پینکستون، تحلیلگر ارشد گروه مطالعات بین‌المللی بحران در سئول، در این رابطه می‌گوید کره شمالی کوچکترین تمایلی به افشای فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در سوریه ندارد، زیرا افشای این جزئیات به اعتبار کره شمالی در محرمانه نگه داشتن جزئیات همکاری با مشتریانش در سراسر جهان لطمه می‌زند.
This would damage their reputation amongst other potential buyers.
این مسئله به اعتبار و شهرت کره شمالی در میان مشتریان بالقوه‌اش صدمه می‌زند. هیچ یک از مشتریان بالقوه سلاح‌های کره شمالی مایل نیست که جزئیات معاملاتش در اختیار آمریکا قرار بگیرد. این مشتری‌ها نمی‌خواهند تنها به خاطر آنکه کره شمالی تحت فشار است، شاهد آن باشند که کره شمالی این اطلاعات را به آمریکا می‌دهد.
روشن نیست که آمریکا و کره شمالی چطور بر سر مسئله سوریه کنار خواهند آمد. برخی کارشناسان میگویند احتمال دارد مقام‌های کره شمالی و آمریکا این مسئله را به صورتی جداگانه حل کنند. یعنی مسئله اعلام جزئیات همکاری کره شمالی و سوریه در قالبی دیگر صورت گیرد و فهرست اعلام برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی شامل جزئیات همکاری‌ها با سوریه نشود.
تارا عاطفی نگاهی داشت به سخنان سفیر آمریکا در کره جنوبی در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا اواسط ماه آینده میلادی به خاورمیانه سفر خواهد کرد. جورج بوش در سفر 6 روزه خود به خاورمیانه از اسرائیل، مصر و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. پریشهر فرزام از کاخ سفید.
کاخ سفید روز دوشنبه 9 اردیبهشت اعلام کرد پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز 13 ماه آینده میلادی به خاورمیانه سفر کرده و از کشورهای اسرائیل، مصر و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری در این سفر که 6 روز به طول می انجامد، هنگام دیدار از اسرائیل در 60th سالگرد تأسیس آن کشور شرکت می کند، شخصا در منطقه بر اهمیت مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها برای رسیدن به توافق صلح تا پایان سال جاری میلادی تاکید خواهد کرد. در مصر با حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور دیدار و مذاکره می کند و هنگام بازدید از عربستان سعودی به همکاری دو کشور علیه تروریسم و گسترش دموکراسی در خاورمیانه تاکید خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است در مصر با پادشاه اردن نیز ملاقات و مذاکره کند. این دومین سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه که یه تنها 4.5 ماه در سال جاری خواهد بود. دومین سفر پس از آن که در هفته گذشته دولت آمریکا به یک تلاش دیپلماتیک 2 روزه برای حل بحران خاورمیانه در واشنگتن پرداخت. تنها چند روز پیش بود که کاخ سفید میزبان ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن و سپس محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها بود. هرچند جزئیات گفتگوی پادشاه اردن در دیدار خود از کاخ سفید منتشر نشد، اما سفارت اردن گفت ملک عبدالله دوم تاکید کرده که حل مشکل اسرائیل و فلسطینی ها دخالت آمریکا را طلب می کند. رئیس جمهوری آمریکا هنگام سفر به خاورمیانه با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها نیز ملاقات و مذاکره خواهد کرد. دینا پلینو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود به این مسئله اشاره کرد که به سخنان رئیس جمهوری آمریکا هنگام دیدار محمود عباس از کاخ سفید توجه کنید. به خوش آمدی که ما در واشنگتن به رهبر فلسطینی ها گفته ایم و به تصمیم اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای دسترسی به یک توافق صلح تا پایان سال جاری میلادی. آمریکا که یکی از اعضای گروه 4گانه یا کوارتت است، حماس را یک گروه تروریستی می‌شناسد و می‌گوید منابع مالی و تسلیحاتی و همچنین آموزشی این گروه توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود. اعضای گروه کوارتت یا آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه از حماس خواسته‌اند هر گونه اقدام تروریستی را محکوم کند، موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به تمام توافق‌هایی که تا به حال بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی ها انجام شده احترام گذارد. گروه 4گانه یا کوارتت تنها محمود عباس را رهبر حکومت خودگردان فلسطینی ها می‌شناسد. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
داده‌های تازه اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت بازار مسکن در ایالات متحده کماکان آشفته است. روز دوشنبه بهای متوسط بنزین در جایگاه‌های سوخت این کشور نیز با افزایش دوباره رکوردی تازه را ثبت کرد. همچنین ثروتمندترین مرد جهان می‌گوید رکود اقتصادی در آمریکا طولانی و عمیق خواهد بود. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
تعداد واحدهای مسکونی در معرض فروش در ایالات متحده در 4 ماهه اول سال جاری میلادی به رقم بی سابقه ای رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در 4 ماهه اول سال 2008 مالکان 2.9% خانه ها به دنبال خریدار بوده اند. این رقم در 4 ماهه پایانی سال 2007 2.8% بود. به این ترتیب تعداد خانه های در معرض فروش از 2,018,000 واحد به 2,028,000 واحد در ایالات متحده افزایش یافته است. بیشتر واحدهای در معرض فروش در غرب آمریکا واقع است. در این حال در ایالت های میانی و جنوبی آمریکا از تعداد واحدهای در معرض فروش کاسته شده است، اما این وضع در شمال شرقی آمریکا بدتر شده است. در مجموع برخی تحلیلگران افزایش تعداد خانه‌های در معرض فروش را یک وضعیت آزاردهنده توصیف کرده‌اند. همزمان روز دوشنبه بهای متوسط هر گالون بنزین در جایگاه‌های تحویل سوخت در ایالات متحده با ثبت رکوردی تازه به $3.60 رسید که 66 سنت بیشتر از بهای این کالا در آوریل 2007 است. مایکل لینچ رئیس نهاد تحقیقات اقتصادی و انرژی در ماساچوست میگوید قیمت‌ها 10 تا 15 سنت دیگر نیز افزایش خواهد یافت. افزایش بهای بنزین در آمریکا به طور مستقیم متأثر از افزایش بهای جهانی نفت است. روز دوشنبه هر بشک نفت خام در داد و ستدهای الکترونیکی بازار نیویورک $119.93 معامله شد. علت افزایش قیمت نفت بسته شدن یکی از خطوط اصلی انتقال نفت و نگرانی از برخوردهای خشونت‌آمیز در نیجریه که صادرکننده نفت است عنوان شده. در این حال رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به خبرگزاری رویتر گفته است بهای نفت به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا و نکمبود ارزی نفت میتواند تا بشکه $200 نیز افزایش یابد. افزایش بهای سوخت در آمریکا نگرانی‌های عمومی را نیز در پی داشته است. روز دوشنبه شماری از رانندگان کامیون در واشنگتن در اعتراض به افزایش بهای سوخت در آمریکا دست به تظاهرات زدند. همزمان وارن بافت که بر اساس ارزیابی سال 2008 مجله فوربس ثروتمندترین مرد جهان است، گفته است عواقب رکود اقتصادی در ایالات متحده می‌تواند بدتر از آن چه باشد که مردم انتظار دارند. آقای بافت 77 ساله که ثروت او بالغ بر $62 میلیارد است گفته است حس عمومیش این است که رکود اقتصادی در ایالات متحده طولانی تر و عمیق تر از آن خواهد بود که اغلب مردم تصور می کنند.
گزارشی بود از حسام مهدوی. سازمان ملل متحد نسبت به تشدید عدم توازن اقتصادی ناشی از قیمت فزاینده نفت در منطقه آسیا و اقیانوس آرام هشدار داده است. در گرد همایی اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام که این هفته کار خود را در بانکوک آغاز کرد، امنیت در زمینه انرژی و کاهش فقر از محورهای اصلی مذاکرات خواهد بود. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید.
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بانکوک کنفرانس سالانه خود را آغاز کرد. تمرکز هیئت‌های شرکت کننده در کنفرانس امسال بر ضرورت تامین انرژی ارزان‌تر به منظور تقویت روند توسعه منطقه خواهد بود. نئولین هیزر، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام در نخستین جلسه این کنفرانس گفت روند صعودی نابرابری‌های اجتماعی ناشی از بهای روزافزون نفت و در نتیجه کاهش قدرت مالی طبقه کم درآمد می تواند به آنچه وی بحران قریب الوقوع خواند دامن بزند.
Income inequalities have led among others to serious economic, social and environmental imbalances.
درآمدهای نامتوازن از جمله مواردی است که به نابرابری‌های جدی محیطی و اجتماعی دامن زده. بخش روبه رشدی در منطقه جمعیت فقیر جهان را در خود جای داده و ساکنان این مناطق از نقطه نظر زیست محیطی در فشارند. مردم فقیر شاید انرژی کمتری مصرف می‌کنند، اما حقیقت این است که در مقایسه با ثروتمندان سهم بیشتری برای خدمات بخش انرژی پرداخت می‌کنند. میزان بالای نابرابری در منطقه پیوستگی اجتماعی را در معرض فرسایش قرار داده است.
منطقه آسیا و اقیانوس آرام محل سکونت 641 میلیون نفر از فقرای جهان است. بسیاری از کارشناسان توسعه بیمان دارند که روند فزاینده قیمت نفت و غذا بر این رقم بیفزاید. سماک ساندراوژ، نخست وزیر تایلند، نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام را به انجام اصلاحاتی در زمینه تضمین منابع انرژی پایدار فراخواند.
Our region urgently and seriously need to consider energy management reform.
آقای ساندراوژ گفت منطقه ما جدن و شدیدن به اصلاحات در زمینه مدیریت انرژی، ترغیب شرکت‌های بخش انرژی از طریق امتیاز دادن، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تولید انرژی پاکیزه و توسعه انرژی‌های جایگزین و قابل بازیافت نیازمند است. تازه ترین گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام هاکیست، مصرف انرژی در این مناطق به خاطر رشد اقتصادی و جمعیت در مقایسه با سالهای 1980 دو برابر شده است. بنا به این گزارش، در 22 سال آینده ایجاد زیربنای تامین انرژی مورد نیاز منطقه 9 تریلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. در گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام همچنین بر ضرورت همکاری بخش خصوصی با دولت‌ها در راستای کشف منابع جدید انرژی قابل بازیافت تاکید شده است.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو 15 سال برگزاری خود را با نمایش آثار مستندسازان جهان به پایان برد. این رویداد معتبر جهانی در 10 روز گذشته میزبان گزیده‌ای از آثار فیلمسازان ایرانی بود که در بخش چشم‌اندازی بر مستند ایران اکران شدند. مستند همیشه برای آزادی دیرس ساخته مهرداد اسکویی کارگردان مقیم ایران برنده جایزه بهترین مستند نیمه بلند جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو شد. مریم اقوامی.
جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو یک شنبه شب به فعالیت‌های 10 روزه خود پایان داد. این رویداد سینمایی با نمایش 170 فیلم بلند و کوتاه از 36 کشور جهان، معتبرترین جشنواره فیلم مستند آمریکای شمالی محسوب می‌شود. 15 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو که در سال 2008 با تمرکز ویژه بر سینمای مستند ایران و مکزیک برگزار شد، میزبان 5 فیلم از جدیدترین آثار مستندسازان مقیم ایران بود. کارت قرمز ساخته مهناز افضلی، به کجا تعلق دارم مستند مهوش شیخ الاسلامی، تهران دیگر انار ندارد جدیدترین اثر مسعود بخشی، همیشه برای آزادی دیرست به کارگردانی مهرداد اسکویی، باد دبور مستند محمد رسولو، همچون دیگران باش اثر طناز عشقیان کارگردان مقیم آمریکا و سیانوزه مستند رخساره قائم مقامی از جمله آثار شرکت کننده در بخش چشم‌اندازی بر مستند ایران در جشنواره بین‌المللی تورنتو بودند. مهرداد اسکویی که با مستند همیشه برای آزادی دیرست در این جشنواره شرکت کرده بود، جایزه بهترین مستند نیمه بلند این رویداد معتبر بین‌المللی را از آن خود کرد. فیلم جراح انگلیسی جایزه بهترین مستند سال 2008 این جشنواره را دریافت کرد. جفری سمیت در این مستند جذاب روایت هنری مارش جراح مغز سرشناس بریتانیا را حکایت می کند که به بیماران اوکراینی که به تومور مغزی بدخیم دچار شدند امید به زندگی هدیه می کند. جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم مستند تورنتو به اثر تمار یاروم مستندساز اسرائیلی که با فیلم آیا لبخند میزنم در این رویداد بین‌المللی شرکت کرده بود اهدا شد. مستند آیا لبخند میزنم حکایت زنان اسرائیلی است که در ارتش این کشور خدمت میکنند. این مستند تصویر بحران‌های روحی و روانی جنگ، تحول شخصیتی و تغییرات مقطعی ارزش‌ها و اخلاقیات این سربازان زن اسرائیلی را نشان می‌دهد. خط پوزش‌خواهی ساخته جیمز لی، مستندساز بریتانیایی نیز جایزه بهترین مستند کوتاه 15 جشنواره بین‌المللی فیلم ترانتو را از آن خود کرد. این فیلم که یک خط تلفن را که به شهروندان بریتانیایی فرصت می‌دهد تا به طور ناشناس به اشتباهات خود اعتراف کرده و از نزدیکان، اقوام و دوستان خود پوزش‌خواهی کنند، توجه ویژه هیئت داوران را که این مستند را ابتکاری خلاق نامیدند جلب کرد. ریچارد لیکا، کارگردان برجسته مستند آمریکا، از سوی هیئت داوران این جشنواره 10 جایزه یک عمر فعالیت سینمایی و دستاوردهای برجسته را دریافت کرد. مستندهای دیگری همچون محاکمه میلاسوویچ، رئیس جمهوری صربستان، در دیوان بین المللی جنایی لاهه نیز مورد توجه منتقدان سینمایی شرکت کننده در این جشنواره قرار گرفت. از دیگر آثار شرکت کننده در این جشنواره، آناتومی شکست، مستند جذاب مینو نوروزی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم بریتانیا بود که اسرار پشت پرده جاذبه غریب و غیر متعارف کارلوس کاستنیدا و علاقه ویژه او به زنان محافل آموزه های خود می پردازد. این مستندساز جوان که در تحقیقات خود در پی یافتن سرنوشت 5 که از نزدیکان کارلوس کاستنیدا محسوب می شده و پس از درگذشت وی ناپدید شدن بوده، اما در این حال خود با امواج جزر و مد آموزه های این نویسنده و چهره پامامیز دهه گذشته متلاطم می شود و مستند آناتومی شکست را به طور ناخودآگاه با تمرکز بر یافتن روحانیت، معنای هستی و خوشبختی در حیات روزمره خود به پایان می برد. بزرگترین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمریکایی شمالی در 10 گذشته با نمایش گزیده‌ای از آثار مستندسازان جهان در بخش‌هایی همچون سینمای بین‌الملل، چشم‌اندازی بر مستندهای ایران و مکزیک، نمایش بهترین مستندهای جهان و تمرکز بر سینمای کانادا 11 سال برگزاری خود را یک شنبه شب پشت سر گذاشت. مریم اقوامی، ترانتو.
مریم اقوامی نگاهی داشت به جوایز فستیوال بین‌المللی فیلم مستند ترنتو. و ما حالا نوبت میرسد به اخبار ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی تکواندوی مردان ایران با کسب 4 و 1 به عنوان قهرمانی قاره آسیا دست یافت. در 18 دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا که در کشور چین انجام شد، تیم تکواندوی مردان ایران بعد از 36 سال به سلطه کره‌ای‌ها در عرصه تکواندوی قاره کهن پایان داد و با اقتدار در سکوی اول ایستاد. بعد از تیم ایران، کره جنوبی با 2 و 2 دوم شد و چین با 1 و 2 برنز در مکان سوم قرار گرفت. در قسمت زنان نیز تیم ملی تکواندوی ایران برای اولین بار در رده‌بندی تیم‌های صدرنشین در مکان 4 قرار گرفت. در رقابت‌های زنان فاطمه نعمتی موفق شد برای اولین بار برای تکواندوی ایران مدال خوشرنگ طلا کسب کند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از برپایی یک اردوی آمادگی در کشور آمریکا خبر داد. علی دایی دوشنبه شب بعد از دیدار با مسئولان ورزش ایران در توضیح بیشتری در این مورد گفت: تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی با تیم امارات در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی برای برپایی یک اردوی آمادگی راهی آمریکا خواهد شد. سرمربی تیم ملی ایران همچنین افزود: بعد از مسابقات لیگ برتر که روز 28 اردیبهشت ماه به پایان میرسد، اردوی آمادگی خود را در شهر اردبیل آغاز می‌کنیم و روز 5 خرداد ماه هم یک دیدار تدارکاتی را با یک تیم آفریقایی برگزار خواهیم کرد. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در 3 دیدار خود در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روز 13 خرداد ماه به مصاف تیم ملی فوتبال امارات خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد انگلیس، برای 2 متوالی جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال جزیره را دریافت کرد. این جایزه هر ساله از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای انگلیس به بهترین بازیکن لیگ برتر اهدا می‌شود. رونالدو در فصل جاری 38 گل در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برای شیاطین سرخ به ثمر رسانده است. و افشین نوروزی در بازی فینال مسابقات تنیس روی میز دانشجویان آسیا مغلوب پینگ پونگ باز تایلندی شد و مدال نقره گرفت. در این رقابت‌ها که در کشور مغولستان انجام شد، نوروزی قبل از رسیدن به فینال حریفانی از تایلند، ویتنام و کره جنوبی را شکست داده بود. مدال نقره افشین نوروزی اولین مدال نقره کسب شده توسط دانشجویان ایرانی در رقابت‌های آسیایی بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 29 دقیقه و 43 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می دهید. مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما همراه بودم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.